خير الناصر المعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که اضرار به نفس دلیلی بر حرمت آن وجود دارد یا خیر. مسلما به حکم عقل و ضرورت دین و مذهب حرمت یک قسم از ضرر مثل قتل نفس یا قطع اعضا امری است واضح، ولیکن بحث در این است که مطلق اضرار به نفس آیا حرام است. مثلا کاری کند انسان که مقداری تب کند یا مقداری لاغر شود به حدی که به ضرر برسد، یا کاری کند که اعتیاد پیدا کند یا غیر ذلك از اعتیادات مضره. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه کلامشون مطلق است و می فرمایند الاضرار به نفس حرام عقلا و نسا، و تا حدی مطلب را در حد محال می برند که انسان نمی تواند تا این حد قبول کند. ولیکن کلام ما در این است که آیا اضرار مطلقا حرام است یا خیر. ظاهر ادله‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه امام فرمودند حرمت اضرار به نفس به طور مطلق است. یکی از اون ادله که در جلسه قبل عرض شد مفصلا تمسک به حکم عقل است که به حکم عقل و عقلا حرام است. البته این فرمایش ایشان و این دلیل ایشان صحیح نیست، زیرا میبینیم سیره عقلاییه نسبت به مسئله ضرر این طور نیست که به طور مطلق این چنین وضعی داشته باشن که ضرر را جایز ندارن. رد هم میبینیم از طرفی نشده و از این میفهمیم که این سیره اغلاییه ایست که منع شرعی هم بر اون نیست. مثلا ارتکاب پیدا کند شخص ضرر بدنی یا مالی را به خاطر اغراض اغلاییه، مثلا شخص به خاطر کسب معاش مجبور است تجارت کند، تارتا نحوی تجارت میکند که ضرر نمیرسد، ولی گاهی همین عقلا به طور دائم برای به دست آوردن منافع بیشتر که احتمالی اندازه هست نه قطعی مسافرت میکنند، به این طرف اون طرف میروند. نه ائمه علیهم السلام رد فرمودند نه علما بعد از ائمه علیهم السلام ردی کردند. پس این کاشف از این است که این نحوه از ضررها اشکالی ندارد. از اطلاق فرمایش مرحوم شیخ از نظر عقل مورد قبول نیست. دلیل دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تمسک فرمود است روایاتی است که به این روایات استدلال فرمودند بر حرمت اضرار مطلقا. لا یخفا که ضرر در صورتی که ناشی از حکم شرعی باشد لازرر چنین ضرری رو برمی‌دارد. مثلا اگر واجب باشد تجارت کردن، یک قسم از تجارت هم ضرری است، یک قسمش ضرری نیست، لازرر وجوب تجارت در اون قسم ضرری رو برمی‌دارد. در این کلامی نیست و در این بحثی نیست. کلام در این است که اضرار به نفس فی حد نفسه دلیلی بر حرمت او داریم یا نه که منشأ ضرر حکم شرعی نباشد. شیخ انصاری دلیل دومی که بر حرمت اضرار بر نفس ذکر فرموده است روایاتی است. اولین روایت روایتی است که از کافی شریف نقل فرموده است که شاید دفع دخل مقدر است یا مستشکلی مثلا اشکال کرده است که چرا حق تبارک و تعالی فرموده است و حرم علیکم المیته، وجه حرمت میته چیست؟ امام علیه السلام بیان می‌فرمایند که ان الله تعالی لم یحرم ذلک علی عباده، و الحل و غیره رغبتن فی ما حرم بچه حرمت این نیست که خدا به محرمات علاقه ای داشته و به محللات علاقه نداشته، این نیست. ولیکن خلق الخلقه فعلم ما تقوم بهی ابدارهم و ما یصلحهم فأحل لهم و اباح لهم تفضلا بهی لمصلحتهم و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرمهم و حرمه علیهم. بعد شرح می فرماید یکی از اون محرمات میته است. اما المیته، به اینجا که می رسند امام سلام الله علیه می فرماید فإنه لابد منها احد الا ضعف بدنه و نحو جسمه. علت حرمت میته این جهاتی است که بیان شده، یضرهم ولا ینفعهم، که ضعف بدن و نحیف شدن جسم اینها مفاسدی است که بر میته بار است، لذا نهی فرموده است و بیان نموده و ارشاد کرده که نباید مرتکب شوید. حالا استدلال به این روایت بر حرمت ضرر به این است که علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرمه علیهم. علت حرمت محرمات مضر بودن آنهاست، پس مضر است که اگر کسی مرتکب شود محرمات را اضرار به نفس کرده است. و این معنا را مرحوم شیخ رضوان الله علیه کبرا مسلم در صغرا می فرماید اگر شخصی حرامی را انجام دهد اضرار به نفس است. علت حرمت ضرر است. علت این است که ما گفتیم در علت یک واسطه در سکوت داریم نسبت به حکم و یک واسطه در اثبات. واسطه در سکوت که مکرر هم گفته شده است این است که حکم روی موضوع خاص رفته، علت آمدن حکم روی موضوع واسطه است. لا تأکل رمان لهموزته، لا تشرب الخمر لإسکاره، اکرم زیدن لعلمه، اینها علل سبوتی هست. زید به خصوصه مورد وجوب اکرام است، نه مطلق زید مورد وجوب اکرام. زید به خصوصه مورد وجوب اکرام است، نه مطلق عالم. عالم بودن واسطه است که حکم روی زید به خصوص رفته. اگر مولا فرمود اکرم زیدن لعلمهی، نمیتوانید بگویید مولا هر عالمی را امر کرده است که اکرامش کنید، نه امر به اکرام زید بالخصوص کرده است. ولی واسطه در ثبوتش که این علم اکرام بر او برای او واجب کرده است بودن اوست عالم. اینجا این واسطه در ثبوت است، نه موجب توسعه است در موضوع و نه موجب تضییق. حکم روی خاص رفته است به ملاک اون که اون چیزی که ملاکیت و علیت پیدا کرده در خاص در رابطه با خود او، و واسطه هم در ثبوت است. ولی واسطه در اثبات این است که اگر حکم را روی فردی ببرد و معلل بفرماید به یک امر کلی، آن کلی لبن موضوع است، نه اینکه این شخص یا این نوع یا این صنف موضوعیتی داشته باشد. وقتی امر کلی شد حکم به واسطه اینکه این موضوع اوست، میگوییم هر جا موضوع بود حکم هست، موجب توسعه میشود. هر جا نبود ولو همانی که در ظاهر قضیه حکم رویش برده شده است. اگر این چنین معنای در حق او صدق نکرد، حکم همه افراد رو نمیگیرد که علت موسع حکم است و مزیق، چون این فرد موضوع است، به واسطه یه فرد بودن حکم آمده، خصوصیت او دخالتی در حکم ندارد. مثالش حسب قول مرحوم میرزا این است که میفرماید لا تشرب الخمر لأنه مسکر. اگر اینجور بود این علت است، و اگر که خمر مسکر نباشد دلالت بر حرمت ندارد. در ما نحن فی عبارت این است، فعلم عنوان کلی است، ما یضرهم فنهاهم عنه، محرمات مضر است، قهرن حرام کرده است، که علت و موضوع کلی حکم کون المحرمات مضرن. و عنوان موضوع، عنوان در اینجا و موضوع در اینجا برای حکم عنوان مضرون است، نه عنوان خصوص میته یا خنزیر یا غیر ذالک. اینها مصادیق موضوع هستند، افراد موضوع هستند، پس بنابراین دلالت دارد به صورت کلی که کل مضرن به نسبت الی البدنه حرام. این حاصل استدلال مرحوم شیخ انصاری بر حرمت مطلق اضرار به نفس تمسکن به این روایت مذکوره. ردی که به نسبت به مرحوم شیخ انصاری شده است به این بیان است که اگر قضیه به همین نحوی که بیان نمودید، اگر این بود، ما تسلم میکنیم که دلالت بر حرمت اضرار به نفس به طور مطلق دارد، ولیکن لنا فی هذا البیان اشکال، و اون اشکال این است که این بیان حکمت است، چون باز بین علت، یعنی باید دقت داشت که علت دو نحو است، یک علتی است که الحکم یدور و مداره وجودن و عدمن، این علت هست، ولی حکمت آن است که لا یدار و مداره وجودن و عدمن. حکمت این است که مولا میبیند این شیء معرضیت دارد برای مفسده، حرام میکند شیء را، یا شیء که به نوعهی لا به کل فرده مفسده دارد حرام میکند. اینجا حکمت است. مثلا در بحث وجوب عده بر زنی که در حد در سن منتهیز هست، در بحث طلاق، حکمت این است که عدم اختلاط میاه باشد. و اما اگر بگید مثلا با وسایل امروزی یه بحث اختلاط میاه نیست، پس بنابراین باید بگیم عده نگه داشتن لازم نباشد، خیر، اونجا حکمت است. یعنی نوع این قضیه این است که باید به هر حال عده نگه دارن به خاطر اینکه اختلاط میاه باشه، ولی به عنوان حکمت، نه به عنوان در ما نحنفی هم علم ما یزرهم، ای مایزور هم به نوعه لا به کل فردن فردن من، اگر اینجور بود علم مایزور هم ای فی کل فردن یکون الضرر و فیه لذا حرمه و علیه، این میفهماند که علت است، لکن از خود روایت اگر اینجور میبود، یعنی تعبیر میشد که علم مایزور هم ای فی کل فردن فردن یکون الضرر ضرر و فی به لذا حرمه و علیهم، اگر اینجور بود این علت می شود، ولیکن از خود روایت به قرائنی ثابت می شود کرد که مراد از ما یزرهم یعنی یزرهم به نوعه. خب اگر این چنین شد این می شود حکمت، لذا مثال می زنن در حکمت می گوید علت عرض کردیم عده اختلاط میاه است، اگر آیا هر جا که اختلاط میاه بود عده است یا نه، جایی که قطع داریم اختلاط میاه نیست بازم می شود گفت عده است. کسی 5 سال کاری نکرده است با زوجه و بعد هم طلاق داده است، آیا حتما باید عده نگه دارد؟ حتما باید عده نگه دارد، اختلاط میاه هم قطعا وجود ندارد، اختلاط میاه حکمت است، یعنی به نوعی یا به معنای این است که در معرض اختلاط میاه است، برای این معنا عده داشتن کافی است، لذا عده نگه باید بدارد تمام زنها با شرایط یجب اعتدادو. در ما نحن فی از خود روایت میفهمیم که مراد ما یضرهم ما یضرهم به نوعی هست، نه به شخصی و به کل فردین فردین نیست، که واسطه در اثبات نیست. مجددا روایت رو میخوانیم تا واضح بشود، اما المیتتو فلا فلا بود منها معلوم شود یک بار و دو بار ضعف بدن نمی آورد، بلکه ادمان و استمرار بر اکل میته موجب ضعف بدن می شود. خب اگر علت باشد باید بگیم ضرر در اینجا از خود روایت این می شود که یک بار و دو بار نباید حرام باشد، چون اون چی که در از روایت استفاده می شود این است که استمرار بر اکل میده موجب این معناست. خب اگر این در حال علت باشد معناش این است که اگر استمرار بدهد بر اکل میده و استمرار بر اکل میده داشته باشد حرام خواهد بود، ولی اگر استمرار ندهد و استمرار یک مرتبه کارن یا دو مرتبه اشکالی نباید باشه، و حالی که این را احدی نگفته است. پس معلوم می شود که ضرر در ادمان است نه در اصل، و چون به نوعی ضرر است حرام است نه به شخصی، عیناً مثل همون قضیه وجوب اعتداد است. اگر به شخصی مراد بود باید گفت ادمانش حرام است، اما یک بار دو بار اشکالی نباید داشته باشد، و حالی که قطعا یک بار هم حرام است. قرینه دومی که از خود روایت است این است که میگوییم یقینا مقدار مختصری از میته اگر بخورد قطعا ضرر ندارد. این را از خارج ما میفهمیم. پس اگر سیر بخورد این بله، ولی اگر کمی از این میته مصرف کند این قطعا مضر نیست. حال چون علت هست و علتو معممون و مزیقون، خب باید بگیم ضرر مختصی و حرمت مختص اونجاییست که ضرری باشد. اینجایی که یک کمی مصرف کرده است خب قهرن ضرری نیست. اگر علت باشد برای علت برای حرمت ضرر باشد، مثل لا تأکل رمان لحن و آمیز، و علت اکل علت حرمت در لا تأکل رمان اکل رمان نیست بلکه رمان حامز، لذا رمان حلف از خود این بیان میفهمیم اشکالی ندارد. اینجا هم اگر علت باشد باید بگیم اکل میته سیر حرام است، و حال اینکه به ضرور حرام است چه کم باشد چه زیاد. پس میفهمیم مایزرهم بیان حکمت است نه بیان علت. اگر بیان حکمت شد معلوم می شود که محرمات به عنوان اضرار این به خصوص ضرر نیست، بلکه امور خاصه است. مضر بودن به نوعی ملاک و حرمت دارد. خصوص خنزیر حرام است، نه اینکه اگر خنزیر مضر بود حرام است. ضرر ملاک است که در نوع موجودات در نوع وجود دارد. علت و حرمت نفس خنزیر بودن است نه جنبه مضر بودن او. پس در ما نحنفی فرمایش شیخ موقعی درست است که ما علت بفهمیم، و حالی که از روایت حرمت نفس میته فهمیده می شود نه به لحاظ اضرار به نفس که از مصادیق او اکل میته باشد. با فرض حرمت اضرار به نفس و عدم سرایت او به وضو و غسل، مسلماً میتوان گفت که این غسل و وضویی که شخص گرفته است و اضراری هم به نفس نداشته است صحیح است، وضو در صورت جهل به ضرر. اما اگر عالم به ضرر بود، مثل این که لاحرج چنین است، اگر شخص عالم بود که وضو ضرری است غسل ضرری است و انجام داد، آیا عمل او باطل است یا نه؟ فعلا کلام در خصوص وضوء و غسل است. اینجا در صورت علم به ضرری و حرجی بودن وضوء و غسل حرام باطل، و انجام داد بعضی فرمودند، تازه بعضی از فقها فرمودند حتی در همین ظرف علم به ضرر وضوء و غسلی که انجام داده است اشکالی ندارد، وضوء و غسل او صحیح است مطلقا. بعضی فرمودند هر دو باطل است، هم غسل و هم وضوء. بعضی قائل به بطلان شدند در صورتی که ضرری بودن در صورت ضرری بودن، و اما در فرضی که حرجی باشد حکم صحت کردن. این خلاصه اقوال ثلاثه است که در این مقام وجود دارد. پس در خصوص وضوء و غسلی که علم به ضرری و حرجی بودن دارد و انجام داد، بعضی فرمودن هیچ کدومش اشکال ندارد، یعنی نه حرمت دارد و نه بطلان. بعضی فرمودن هر دو باطل است. بعضی ها در ظرف ضرری بودن قائل به بطلان شدن و در ظرف حرجی بودن قائل به صحت. اما ادله اقوال قائلان به صحت در ظرف حرج و ضرر هر دو، اینها گفتند در باب خصوص غسل و وضوء، در اگر ضرری شد یا حرجی شد و در این حال اقدام به غسل یا وضوء کرد، اینجا صحیح است. ولی در غیر باب وضوء و غسل صحیح نیست. مثلا در باب صوم اگر ضرری بود، حرجی بود، صحیح نیست. در سایر عبادات گفتن این چنین. این قول را که مختار بعضی از اکابر است می‌فرماید قبول داریم، لا ضرر اینجا جاری می شود و نفی می کند حکم وضوء و غسل را، و در این حال صحیح است. به این بیان که دو مقدمه باید ذکر شود. مقدمه اولا این است که لا ضرر در احکام غیر الزامیه جاری نیست، برخلاف کسی که لا ضرر را در غیر الزامیات نیز جاری می کند، مثلا در مستحبات و در غیر اونها. چرا می‌فرمایند در غیر احکام الزامیه جاری نیست؟ به واسطه اینکه لا ضرر می‌خواهد ضرری که مستند به شارع باشد این را بردارد. اگر در خارج بخواهد اتفاق بیفتد ضرری و سبب تحقق آن شارع باشد، اینجا می‌خواهد لا ضرر اون را برمی‌دارد. حکم ایجابی، چون در احکام ایجابیه لابدیت وجود دارد، مکلف اگر به هر حال ایجاد کند، چون لابد است از این که واجب است باید بیاورد، ایجاب ضرری باشد. قهرن ضرر در اینجا مستند به شارع خواهد شد، لذا ناظر است لا ضرر به احکام الزامیه. ولی در باب احکام غیر الزامیه قوامش به جواز است، یعنی خود مکلف در این حالی که حکم استحبابی دارد میتواند ترک کند عمل را. در اینجا استحباب اگر موجب ضرر شد، حکم استحبابی قهرن مستند به شارع نیست، بلکه مستند به خود مکلف است که جانب فعل را اختیار کرده است. این یک مقدمه. پس فرمایش این بعض که تفصیل دادن بین غسل وضوء و غیر غسل وضوء، در غسل وضوء در ظرف ضرری و حرجی صحیح می دانند، مبتنی است بر این دو مقدمه که یک مقدمه حاصلش این شد که لا ضرر در احکام الزامیه جاری است و در احکام غیر الزامیه جاری نیست. مقدمه دوم این است که در وضوء و غسل محل خلاف است. قولون به این که امر نفسی ندارد، امر وضوء و غسل امر غیری است، یعنی در وقتی که واجب مشروط به طهارت باشد، امر به طهارت امر وجوبی غیری خواهد بود. امر استحبابی نفسی تصور ندارد. این یک قول. قول دوم این است که نه، مثل مرحوم سید در عربه و بعضی از اکابر و همچنین صاحب این قول در ماننفی قائلن به این که وضوع و غسل استحباب نفسی دارد. در جواهر هم منون صاحب جواهری رو نقل می کنند بدون در نظر گرفتن قایتی. اگر شما کاری که مشروط به طهارت است در نظر نگیرید، نفس کون علت طهاره مستحب است. به اینکه وضوع و غسل استحباب نفسی دارد بدون در نظر گرفتن قایتی از قایات، غسل مستحب است. این دو تا مقدمه را اگر با هم زنی بکنید، اینجا می گوییم اگر وضوع ضرری بود، لا ضرر وجوب غیری او را برمی دارد، ولی استحباب نفسی وضوع باقی است با حال خود یا خیر. لا ضرر گفتیم حکم غیر الزامی را برمی دارد، پس در صورتی که علم به ضرر دارد و علم به حکم استحبابی دارد که این حکم استحبابی باقی است و از روی وضوع و غسل ضرری برداشته نشده است، اینجا می توانیم بگوییم با علم به ضرر بر فرضی که قائل شویم وضوع مستحب نفسن و غسل مستحب نفسن، این وضوع استحبابش برداشته نشده، می تواند به قصد امر نفسی وضوع وضوع بگیرد، چون امر نفسی دارد فعلا و لازرر هم که او را بر نداشته است. فلذا حکم به صحت می کنیم بعد از گرفتن وضوع. اگر وقت طواف یا صلات رسیده، چون وضوع صحیح بوده است و به قصد امر عبادی او را انجام داده، می تواند غایات واجبه را نیز اتیان کند. ایشان این را در باب خصوص وضوع و غسل می گوید، در سایر عبادات این را قائل نیست، زیرا در سایر عبادات مثلا نماز که واجب است اجزای او واجب است، صوم هم که واجب است، دو امر که نمی شود تصور کرد یکیش در باب مثلا صلات وجوبی یکی استحبابی. صلات ظهر بر انسان الان واجب است، قیام در صلات ظهر فرض کنید ضرری شد، رفعه چی میگوید؟ میگوید الزام و وجوب را از قیام ضرری برداشتم. اینجا امر آخری که استحبابی باشد و سایر اجزاء صلات را مستحب فرموده باشد وجود ندارد. لذا اگر صلات را با قیام ضرری با علم به ضرری بودن به جا آورد باطل هست، زیرا اینجا دو تا حکم نیست، یک حکم وجوبی که برداشته شده باشد که و یک حکم استحبابی. باید قیام را به قصد امری که این قیام جزء صلات است بیاورد و در اینجا امری ندارد، لذا صلات او میشود باطل. پس فرق بین وضوع و غسل با سایر عبادات، چه قائل به حرمت ضرر به نفس بشویم چه نشویم، در هر دو صورت در غیر این دو باطل است، چه حرمت اضرار به نفس رو قائل باشیم چه نباشیم. زیرا ولو اضرار به نفس حرام نباشد، لازرر وجوب ضرری را برمی دارد و چون از ناحیه شارع است برمی دارد. حرمت ضرر معنایی است و لازرر حکم ضرری را بردارد یک معنای دیگری است، بین این دو تا نباید خلط کرد. حرمت و ضرر علی نفسهی امرون و برداشتن لازرر حکم ضرری را امر دیگری است و معنای آخری دارد. لذا صلات در محل بحث ما امر ندارد، در این صورتی که قیام ضرری شد، نه اینکه قیام حرام است از باب سرایت، از باب دیگر. خلاصه کلام، اگر ضرر حرام است مسلم باطل است، اگر ضرر حرام نباشد عدم وجوب ثابت است و عدم امکان اجتماع حرمت مسبب و وجوب سبب، جمع بین این دو معقول نیست، تکلیف به ما لا یطاق است. اگر حرمت ضرر را امتثال کند باید ترک قیام کند، اگر وجوب قیام را بخواهد امتثال کند باید مخالفت کند حرمت مسبب را، چون تزاحم است باید اهم را امتثال کند، ضرر اهم است، لذا قیام وجوب ندارد و لازرر هم نفی وجوب ضرری می کند. پس به دو جهت اینجا اگر صلات با قیام آورده شد با علم ضرری به ضرری بودن، قیام باطل است. مرحوم نائمی رضوان الله علیه فرمایشی دارن که انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.